با سلام خدمت استاد عزیزم و همه دوستان و یاران معنوی. برداشتی از حکایت رنجور. این حکایت از بیت 1293 دفتر ششم آغاز می شود و در برنامه 981 گنج حضور تفسیر شد. جناب مولانا این حکایت را بعد از حکایت عجوزه‌ای که در 90 سالگی با وجود از دست دادن تمام ابزارهای دلربایی من ذهنی، شهوت و هوس شوهر را داشت و با چسباندن عشرهای قرآنی می‌خواست بر و روی پیدا کند آورده است. مولانا در آن حکایت به ما گفت که من ذهنی هیچ چیزی برای ارائه کردن ندارد و فقط در سطح مشغول است و از گفته های معنوی و بزرگان هم فقط برای درست کردن ظاهر خود استفاده می کند و سخن بزرگان در وجودش عمقی ندارد. مولانا در ادامه حکایت شخص رنجوری را می آورد که نزد طبیب آگاهی می رود و از او می خواهد که نبضش را بگیرد و احوال درونیش را بازگو کند. در این حکایت رنجور نماد من ذهنی است که بیمار است و احوال خوبی ندارد و از طبیب دانای ستار خو می خواهد که نبض او را بگیرد و در مورد احوال درونیش نظر دهد. مولانا در این قصه نشان می دهد که من ذهنی دنبال زنده شدن به زندگی نیست و فقط به ساعت توجه دارد و با درست کردن وضعیت‌های ظاهری زندگیش می‌خواهد احوال باطنیش را خوب کند. این شخص متوجه نیست که اوضاع و احوال بیرونی زندگی او انعکاس احوال و وضعیت درونی اوست و برای داشتن احوال خوب و اوضاع درست اول باید درونش را پاکسازی کند. مولانا در اینجا طبیب را که نماد خداوند یا زندگی است با صفت ستار خو یعنی پوشاننده توصیف می کند و منظور این است که خداوند عیب‌های ما را در من ذهنی می پوشاند و ما را رسوا نمی کند و حتی المقدور فاش نمی کند. طبیب با گرفتن نبض بیمار متوجه می شود که این بیماری لاعلاج است و امید صحتی برای او نیست. یعنی خداوند می داند که احوال من ذهنی خوب شدنی نیست و تغییر اوضاع و احوال بیرونی نمی تواند تأثیری در احوال درونی این فرد به وجود آورد. ولی ما به عنوان من ذهنی علت رنج و بیماری من را اشخاص و موقعیت ها می دانیم و همیشه به خداوند اصرار داریم که وضعیت های زندگی من را درست کند تا حال درون من خوب شود. ما می خواهیم با رابطه های جدید، تغییر مکان زندگی، تغییر اوضاع سیاسی، به دست آوردن همانیدگی های بیشتر، دوستان جدید و غیره حال درونی من را خوب کنیم. غافل از این که منشأ همه نابسامانی های زندگی ما از درون آلوده و بیمار ما سرچشمه می گیرد و تا این درون بیمار ما درمان نشود، اگر هزار سال هم مشغول درست کردن بیرون باشیم، درونمان درست نخواهد شد. ما در من ذهنی مانند ساختمان کهنه و فرسوده‌ای هستیم که از درون و پایبست ویران است و از همه طرف در حال نشت آب است و بوی بد فاضلاب خانه را پر کرده و ما به جای اینکه ساختمان را از پایه و اساس بکوبیم و درست کنیم، در حال درست کردن نمای بیرونی آن هستیم و می خواهیم با درست کردن نما ساختمان ویران را حفظ کنیم. طبیب یا خداوند از من ذهنی رنجور می خواهد که او را در مرکزش قرار دهد و هرچه دلش می گوید، یعنی هرچه دل خداییش میل می کند، انجام دهد. اما من ذهنی سطحی نگر که تفاوت دل واقعی و دل توهمی را نمی داند، گفته طبیب الهی را هم اشتباه برداشت می کند و گمان می کند هرچه من ذهنی میل کرد باید انجام دهد. خداوند می گوید در گذاشتن من به مرکزت صبر و پرهیز نداشته باش و در این کار درنگ نکن، چون هرچقدر این کار را به تعویق بیندازی زیان بیشتری خواهی دید. نبض او بگرفت و واقف شد زحال که امید صحت او بود محال. گفت هرچه دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسمت این رنج کهن. هرچه خواهد خاطر تو وا مگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. این چنین رنجور را گفته ای امو، حق تعالی اعملو ما شئتم. مولانا در اینجا آیه ای را عنوان می کند و نشان می دهد که انسان در ذهن آیات آسمانی و سخن بزرگان را متوجه نمی شود و فقط برداشت ذهنی خودش را می کند و با برداشت نادرست آیات قرآن یا هر کتاب آسمانی را هم ابزار و دستاویزی برای پیش بردن مقاصد خود قرار می دهد. سوره فصلت آیه 40. هرچه می خواهید بکنید او به کارهایتان بیناست. وقتی خداوند به هرچه ما انجام می دهیم و هرچه در دل ما می گذرد بیناست، پس ما باید او را در مرکز خود قرار دهیم و با مرکز عدم عمل کنیم. اما رنجور غلط می فهمد. بعد از این می بینیم که رنجور هرچه من ذهنیش میل می کند انجام می دهد. طبیب الهی از او می خواهد که به تماشای آب حیاتی که از سوی زندگی می آید بنشیند، ولی رنجور برداشت سطحی دارد. رنجور فکر می کند که باید به کنار رودخانه برود و در آنجا تفرج کند. در آنجا با صوفی مواجه می شود که در حال شستشوی سر و روی خود است. رنجور با دیدن صوفی میل می کند که سیلی به پس گردن او بزند. مولانا در این قسمت نشان می دهد که هر من ذهنی سیلی باره است و میل به تخریب و آسیب رساندن به دیگران دارد و از طریق نقطه ضعف های دیگران آسیب خود را به او وارد می کند و حتی اگر عملا این کار را انجام ندهد، با ارتعاش مخربی که به جهان می فرستد به دیگران آسیب می زند. نکته دیگری که مولانا در اینجا به ما نشان می‌دهد این است که اگر ما به عنوان صوفی در حال شستشوی خود در آب زندگانی هستیم، یعنی داریم روی خودمان کار می‌کنیم و درونمان را پاکسازی می‌کنیم و به قول معروف سرمان توی لاک خودمان است و کاری به دیگران نداریم، این گونه نیست که از آسیب منهای ذهنی در امان باشیم و هر لحظه ممکن است که از آنها سیلی بخوریم. سیلیش اندر برم در معرکه، زان که لا تلقو به ایدی تهلکه. تهلکه است این صبر و پرهیز ای فلان، خوش بکوبشتم مزن چون دیگران. در اینجا مولانا آیه دیگری را می آورد که رنجور باز کشفهمی می کند. در راه خدا انفاق کنید و خیشتن را به دست خیش به هلاکت میندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد. قرآن کریم سوره بقره آیه 195. خداوند در این آیه به ما میگوید که انسان از طریق آوردن چیزهای ذهنی به مرکزش و دیدن بر حسب جسم خودش را به هلاکت میاندازد. اما این شخص رنجور فکر می کند که اگر بر حسب امیال نفسانیش عمل نکند هلاک خواهد شد. در بیتی از دفتر سوم هم داشتیم که حضرت مولانا فرمودند: آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. در این بیت هم می‌بینیم که من ذهنی از آیات قرآن چیزی را که به نفع خودش هست برداشت می‌کند. کسانی که خودشان را با من ذهنی یکی می‌دانند و حاضر به مردن به من ذهنی نیستند، آیه لا تلقو را به دست می‌گیرند و می‌گویند خداوند فرموده خودتان را به هلاکت نیندازید. خلق رنجور دق و بیچاره اند و از خداع دیو سیلی باره اند. جمله در ایزای بی جرمان حریص، در قفای همدگر جویان نقیص. مولانا میگوید که ما در ذهن به حرف بزرگان کاری نداریم و سخن بزرگان و دین را به نفع خودمان تحریف میکنیم و عکس آن را انجام میدهیم. میگوید تقریبا همه مردم در ذهن بیمار روانی هستند و بیچارند. ما با من ذهنی من در جهان تخریب میکنیم، به همدیگر رحم نمی کنیم، به همدیگر ضربه می زنیم، دروغ می گوییم، فریب می دهیم، برای همدیگر دسیسه می کنیم، عیب های دیگران را جار می زنیم، آبروی دیگران را می بریم. چرا؟ چون بیمار هستیم. ما در ذهن انسانها را به صبر و فضاگشایی دعوت نمی کنیم، بلکه به واکنش وادار می کنیم. دست روی نقطه ضعف های هم نوعان ما می گذاریم و در آنها درد ایجاد می کنیم. اخبار منفی را پخش می کنیم، قصه های رنجاور، فیلم های رنجاور، همه نشان از سیلی بارگی ما در ذهن است. در ادامه مولانا توضیح می دهد که صوفی می خواهد دو سه مش به آن رنجور بزند، ولی عاقبت اندیشی می کند و واکنش نشان نمی دهد. گرچه آن صوفی پر آتش شد ز خشم، لیک او بر عاقبت انداخت چشم. اول صف بر کسی ماند به کام، کو نگیرد دانه بیند بند دام. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارد تن را از فساد. صوفی صبر می کند، درد هوشیارانه می کشد، فضا را باز می کند و قربانی اتفاق نمی شود. پس ما به عنوان صوفی که در حال شستشو و پاکسازی خود هستیم، باید در برابر سیلی منهای ذهنی دیگر عاقبت اندیشی کنیم. فضا را باز کنیم و اجازه ندهیم منهای ذهنی پردرد و بیمار ما را هم مثل خودشان فلج کنند. ما باید بدانیم که منظور ما زنده شدن به زندگی است. این هنر ماست که چگونه خودمان را از آسیب ترشرویان در امان نگه داریم و در برابر سیلی آنها جا خالی دهیم. و اگر سیلی آنها به ما اصابت کرد، عاقبت اندیش باشیم و در دام آنها نیفتیم. مولانا در ادامه چند بیت در مورد بازتاب اعمال ما می آورد و می فرماید: ای زننده بی گناهان را قفا، در قفای خود نمی بینی جزا. ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. بر تو خندید آن که گفت اینت دواست، اوست کادم را به گندم رهنماست. میگوید تو که خواسته های من ذهنیت را طبیب و درمان خودت پنداشته ای، آیا نمیدانی ظلمی که در حق مردم میکنی به خودت باز خواهد گشت؟ آن کسی که به تو گفته من ذهنی را در مرکزت بگذار و طبق خواست او عمل کن و به ضعیفان سیلی بزن، در واقع به تو خندیده و او از جنس شیطان بوده که آدم و حوا را فریب داد و سبب شد آنها میوه قضاوت را بخورند. مولانا میگوید درست است که شیطان باعث لغزش حضرت آدم شد، اما سیلی شیطان به حضرت آدم نخورد، چون حضرت آدم فضاگشایی کرد و مسئولیت اشتباهش را پذیرفت و عذر خواست. بنابراین مورد حمایت خداوند قرار گرفت و پس گردنی شیطان به خودش برخورد کرد. اوش لغزانید و او را زد قفا، آن قفا را واگشت و گشت این را جزا. کوه بود آدم اگر پرمار شد، کان تریاق است و بی اضرار شد. تو که تریاقی نداری ذره‌ای، از خلاص خود چرایی قره‌ای؟ مولانا میگوید حضرت آدم اگر خطا هم کرد و پرمار شد، اما کوه بود و خودش معدن تریاق و پادزهر بود. یعنی با فضاگشایی لحظه به لحظه به معدن پادزهر دسترسی داشت، بنابراین ضرری به او وارد نشد. ولی تو که هنوز مرکز پر از همانیدگی داری و فضاگشایی نکرده ای و توکلی نداری و اسماعیلت را، یعنی من ذهنیت را، قربانی نکرده ای، چرا مغرور می شوی و فکر می کنی راه خلاص داری؟ تو رسم بازی نمی دانی یقین، شکر پاها گوی و می رو بر زمین. پر مساز از کاغذ و از کوه مپر، که در آن سودا بسی رفته است سر. مولانا در این چند بیت به این مطلب اشاره می کند که اگر تو در جنبه‌ای دانش کافی نداری، فضاگشایی نکرده ای که به خرد زندگی دسترسی داشته باشی و ترازو و آینه نداری و کاملا در ذهن هستی، پس بهتر است که روی زمین راه بروی و رسم بازی نکنی و یا بال کاغذی و با بال کاغذی از کوه نپری، یعنی با معلومات من ذهنی و هوشیاری جسمی عمل نکنی. فعل آتش را نمیدانی تو برد، گرد آتش با چنین دانش مگرد. علم دیگ و آتش ار نبود تو را، از شرر نه دیگ ماند نه عبا. آب حاضر باید و فرهنگ نیست، تا پزد آن دیگ سالم در عزیز. با سپاس فراوان، پروین از استان مرکزی.